با یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم و کاربران محترم سایت. چند سالی هست پازلبان با ارائه آثار قابل دفاع در حوزه موسیقی پاپ تحسین شدند و پله‌های ترقی رو سریعا طی کردند. این گروه ابتدا با حضور مهران عباسی، علیرضا رشیدی، علی رهبری و آریان بهاری تشکیل شد که بعدها علیرضا رشیدی و مهران عباسی از گروه جدا شدند. امروز خدمت آریان بهاری و علی رهبری رسیدیم تا صحبتی با ایشون داشته باشیم. سلام عرض کردم جناب رهبری، جناب بهاری. اگه صحبتی داریم بفرمایید، در خدمتتون هستم. من ادامه می‌دم.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت بازدید کنندگان سایت گنجاتو میوزیک. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب آریان بهاری هستم، سلام عرض میکنم خدمت بازدید کنندگان و طرفداران گنجا میوزیک.
مرسی، لطف کردین. آقای رهبری، من میخوام صحبتی که داشته باشم یه صحبت خودمونی باشه، از ابتدایی که شما کارتون رو شروع کردین تو حوزه موسیقی و آقای بهاری هم همینطور. خب حالا شما چون که اسم تو فعالان حرفه‌ای موسیقی قبل‌تر از آقای بهاری بوده، از شما شروع میکنیم. علی رهبری از همون ابتدای جوانی شوق و ذوق و علاقه زیادی به موسیقی داشت، حتی تو حوزه موسیقی هم تحصیل کرده هست. میخوام ببینم که از کجا شروع شد علی رهبری، از کجا دید که میتونه خواننده بشه یا توی موسیقی حرفی واسه گفتن داشته باشه، بعد میریم جلوتر تا برسیم به اونجایی که پازل بند تشکیل شد و ادامه فعالیتتون.
خب عرض کنم خدمتتون که من فکر کنم دوران دبیرستان بود که خب به هر حال یه سری جاها خب آدم همینجوری از روی ذوق و شوق سعی میکنه که بخونه. از اونجایی هم که خب ریشه موسیقی ایران یه ریشه در واقع سنتی داره، یا یه جورایی من اصلا حالا نمیخوام از بسیم یه خورده این وری صحبت کنم، ولی خب بخوام یه خورده اغراق‌آمیز صحبت کنیم، ریشه مداحیه رو وجود داره. خب من خب موقع این کار انجام میدادم که بعدها با خوندن مثلا توی یه سری جمعه خیلی کوچیک با تشویق بچه ها، دوستان، دوروبری ها، باز شد که خب ما یه خورده به این قضیه راغب بشیم که فقط بخونیم، فقط بخونم در واقع. تو رو بل می کنه با بر نمی گرده، اگه اشتباه این عاشقی ما دل من از قسمش بر نمی گرده. بعدها که یه خورده حرفه‌ای‌تر بهش نگاه کردم، بعد از اینکه اون بحث تحصیلات رو انجام دادیم، رسیدم به این مرحله که خب حالا موسیقی فقط بحث خوندنه نیست، حالا بعد برای این که این قضیه ادامه دار باشه، برای ارائه دادن صدای خودم احتیاج به این داره که این کار باید یه ارنجی باشه روش، یه تنظیمی باشه روش که بتونیم این قضیه رو ارائه بدیم به مردم، که مردم بتونن بشنون. که خب بعد از این قضیه هم من سعی کردم که نوازندگی رو پیش رو بگیرم، که از ساز پیانو شروع کردم و وقتی که تازه شروع کردم به نوازندگی، انقدر که اون حسه بهم قشنگ بود و خیلی بهم حال میداد، من فکر میکنم تا چندین و چند سال اصلا خوانندگی رو فراموش کرده بودم، انقدر که باش ارتباط برقرار کرده بودم. خب بیشترم درگیر موسیقی کلاسیک بودم، منتهی مراتب بعد از چندین سال که موسیقی کلاسیک رو کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب موسیقی کلاسیک واقعا تو ایران جایگاهی نداره. بعد از این مرحله هم که سعی کردم وارد بحث تنظیم حرفه‌ای بشم، خب تنظیم ها رو که شروع کردم سعی کردم، خب فکر مونم سال 85 یا 86 بود که سعی کردم یکی دو تا آهنگم که مثلا با صدای خودم پخش کنم، و تا رسید به سال 90
که پازل بند شد. حالا تا اونجا برسیم، من خودم صحبتایی داشتم در این رابطه. شما بر ساز تخصصیتون فهمیدین که پیانو هست، بله. گیتار هم به هر حال میزنید، بله. تا جایی که من دیدم و کارهای تو زمینه تنظیم موسیقی انجام میدادین، میکردین، که بعدها حالا توی گروه دیگه از موقعی که واگذار شد به آریان بهاری به صورت تخصصی، شما پیگیر کارهای دیگه گروه بودین. ولی علی رهبری یه مدت میگفتن که اصلا قبل از اینکه بیای همون سال 85-86 شروع کنی، واسه خوانندگان نسل دوم پاپ هم مثل آقای مازیار عصری و مهران احراری و آقای حامی و اینها یه کارهای تو حوزه موسیقی فعال بودی میکردی، تو حالا ارکستر نمیدونم کنسرت کاری میکردی، در تو اون یه توضیح هم میشه بدی که چی کار میکردی؟
دقیقاً، اصلا دقیقاً این از اون موقعی اتفاق افتاد که ما سعی کردیم با یه سری از دوستان که خب خیلی استعداد خوبی داشتن، که خب جوان بودن، سعی کردیم یک گروه لایوی رو تشکیل بدیم، که این گروه لایو اول تشکیل شده بود از اشخاصی که خیلی نونیم بودن، ولی خب بعدش ما از اشخاصی مثل پررنگ غفاری استفاده کردیم که بسیار پیشکسوت هستن توی زمینه درامز، و از آقای غلام معرف شروع کردیم، از به عنوان استفاده کردیم از برای ادوات موسیقیمون که گروه مثلا پرکاشن، و عرضم به حضورتون که از علیرضا افشار استفاده کردیم که گروهمون برای نوازنده گیتار، ساسان و پاشایی هم خب یه مقدار با هم دیگه همکاری داشتیم. خب گروه که شکل گرفت، اول اتفاقی که افتاد، خب ما چوری کردم تو فرنگسراها برای خواننده هایی که خب اونها هم نونیم بودن در واقع.
اینی که خب میفهمه چه سالی بود؟
این فکر میکنم سال 83 دقیقا 83 اینا بود که خب بعد از اون خب این قضیه پروسه خیلی خوب ادامه داشت، که بعد از اون من با توی استدیوی مشغول فقط بحث ارنج و تنظیم شدم دیگه، تنظیمی که حالا بحثش غیر لایوه، تنظیم های بروزی که حالا با برنامه های امروزی مثلا کیو بیس و نیاندو انجام داده میشد، و بعد از اون تصمیم گرفتم که خودم یه استدیو شخصی بزنم به اسم استدیو کاترین که توی شرق تهران بود. بعد از این مرحله خب من دوباره استدیو نوبل زدم. توی استدیو نوبل خب چون باکس تمرین داشتیم، حالا اسنی برام یه سری از شرکت‌ها خب با ما همکاری می‌کردن، خب این شرکت‌ها هم برای ارگان مختلفی، برای خواننده‌های مختلفی که خب اون موقع خیلی بورس بودن، مثل هم مازیار عصری یا مثلا بیشتر مهران احراری و حمید حامی یا مثلا نیما مسیحا، اینا خوانندگانی بودن که براشون خب خیلی اجرا می‌ذاشتن. خب برنامه این به روال کاری من به این صورت شد که ما خب من توی اون گروه خودمونو تمرین میکردیم آماده برای خواننده هایی به این شکل، هر وقت برنامه ارگانی یا چیزی داشتن خب من خب رهبر ارکستر بودم، خب براشون اجرا میکردیم.
درسته. حالا این کسایی که الان دوستدار پازل باند هستم، اونها دوست دارم بدونن، حالا من این سوالاتی که میکنم از خیلی قدیم دوست دارم بدونن، که بدونن بچه های پازلبان قبلا چی کاره بودن، از کجا شروع کردن و چه کاره انجام دادن. اگه من خیلی به قدیم برمیگردم دلیلش صرفا فقط اینه. حالا میام پیش آریان بهاری، بعد دوباره قبل از اینکه به شروع پازل بند برسیم از صحبت ها و سوابقی که داشته صحبت میکردیم، ببینم آریان بهاری قبلا چی کار میکرد. من یادم آریان قبل از اینکه پازل بند تشکیل بشه، احسان غیبی تو حوزه موسیقی خیلی فعال بود، خواننده خوبی بود، کاراشو مردم میپسندیدن و استقبال خوبی میکردن. البته خب تنظیم های احسان غیبی اون موقع با الیاس شیرزاد و دیگران شروع شد که خب خودشون اونا استادای موسیقی و تنظیم های الکترونیکی بودن. یادم سال 88-89 اینطورا بود که دیگه تصمیم گرفته بود احسان غیبی آلبومشو برای ارشاد بفرسته، با من صحبت میکرد و از یک تنظیم کننده جوان و پر انرژی صحبت میکرد. بعدها معلوم شد که اون تنظیم کننده اسمش آریان بهاریه. چه اتفاقی افتاد قبل از اینکه پازل بند تشکیل بشه؟ آریان بهاری چی کار میکرد؟ با احسان غیبی چه کارهای انجام داد و عاقبت اون چی شد؟ که تا جایی که من یادمه هنوز که هنوز اون آلبوم خاطر انگیز احسان غیبی هنوز که هنوز به بازار ارائه نشده، هرچند چند تا از تک ترکاشو بیرون داد ولی به اون نتیجه که میخواست نرسید. خب تو چون یکی از عوامل اون آلبوم بودی، خوبه که الان یه صحبتی در رابطه با این قضیه داشته باشی تا برسیم به پازل باند.
خب موضوع واسه برمیگر به همون سال 88-89.
بله.
موقع من توی استدیو با آرتین زمانی بودم.
بله.
آرتین زمانی بودم، با هم دیگه کار میکردیم به صورت شریکی و موقع حالا مشتری خودمون رو داشتیم و دیگه بیشتر موقع سبکمون اینطوری بهتر بگم روی هیپ هاپ بود.
بله.
هیپ هاپ بود و کار میکردیم که از اون موقع که احسان با آرتین زمانی کار میکرد تنظیماش.
درست.
بعد احسان غیبی خب حالا یه سری کارهای ما رو شنید با هم دیگه و مایل شد که با هم دیگه کار بکنیم و یه جوری رابطه این قضیه آرتین زمانی شد. بعد یه دونه ترک من به صورت ماکت براش تا اونجا که یادم میاد تنظیم کردم و اونو برد شرکت، شرکت خوشش اومد و این یه دونه ترک رسید به تقریبا 7 یا 8 تا ترک آلبوم. بعد شروع کردیم به زدن و این پروسه زدن آلبوم فکر میکنم حدودا دو سال فکر کنم طول کشید، دو سال یا سه سال. بعد دیگه سعی تلاش میکردیم که این آلبوم خیلی بهتر بشه نسبت به اون موقع، نسبت به تجربه اون موقعمون. بعد که همین گذشت و رسیدیم تا من از بچه ها جدا شدم، از آرتین زمانی جدا شدم و توی مثلا یه سری چند ماه که دنبال جا بودم که حتی واسه شراکت ببینم با کی میتونم آشنا بشم و کار بکنم، با کی میسازم حتی، که خود حتی احسان غیبی باعث شد که من با علی آشنا بشم و با هم دیگه صحبت کردیم و هم باعث شد یه قراری بذاریم که با هم دیگه شروع کنیم واسه شراکت شروع بکنیم. و اصلا اولش که میخواستیم شروع بکنیم واسه این قضیه بحث حتی گروه پازل نبود، خواستیم همینطوری کار بکنیم توی یه دفتر دوتایی با هم دیگه کار بکنیم و ادامه بدیم، که خود علی حتی این تزو داد که یه گروه بشیم که قرار مهرانم بیاد تو این گروه. حالا خب ما هر ستایمون توی خب مهران که دیگه استاد ماست یه استعدادی تو هم دیگه دیدیم واسه این گروه.
درست.
و همون قسمت بود که یه گروهی بشه که کار بکنیم. بعد شروع به کار کردیم و دیگه حالا
ادامه. خب نگفتی عاقبت تنظیمایی که واسه احسان غیبی کردی چی شد؟
والا این بحث یه ذره بحث حاشیه‌ای میشه، خب چون یه سری اتفاقات افتاد که بهتر نگم یه سری مشکلات پیش اومد این وسط که
یعنی اون آلبوم دیگه به دست فرموشی سپرده میشه.
اون آلبوم من دقیقا الان اطلاع ندارم درباره اون آلبوم، شاید بیاد بیرون ولی دیگه نه کار من تو وجود داره نه اسمی هست.
درست. خیلی متشکرم.
خواهش.
آقای رهبری، قبل از اینکه پازل بند شروع بشه من یادم اسم علی رهبری به عنوان یه خورده کار حرفه‌ای‌تر بعد از اینکه سالهای 85 و 86 چند تا تک ترک از خودش تو فضای مجازی پخش کرد با تنظیمای خودش، موقعی اسمش سر زبون افتاد و حرفه‌ای‌تر وارد بازار شد که بعد از دوتا آلبومی که دیجی سروش واسه علی عبدالمالکی تنظیم کرده بود علی عبدالمالکی اومد سراغ علی رهبری و تنظیم یک ترک به عهده علی رهبری قرار گرفت و اون ترک هم واقعا هیت شد و اون سال صدای خوبی کرد. خواستم از اون موقع توضیح بدی چه اتفاقی افتاد علی عبدالمالکی و بقیه کارهایی که بعد از اون هم واسه خودت انجام دادی هم واسه دیگران، چون تو اون موقع تنظیم کننده بودی. الان که توی گروه هستی درسته که تنظیم کننده هستی، ولی خب کارهای هدایت و رهبری گروه و کاری که داری الان کارهای جانبی رو انجام میدی که خیلی مهمه. خب آریان هم محکم چسبیده به تنظیماتش. اون موقع چه اتفاقاتی تا قبل از پازل بند افتاد با علی عبدالمالکی و دیگران، توضیح بده که چگونه گذشت.
خدمتتون عرض کنم که من اولین ترکی که خودم پخش کردم با صدای خودم که تنظیم شخصی خودم هم بود یه ترکی بود به اسم دلگیرم. بعد از اون البته من خودم بینید که موضوع اینه که ما خب چون یه خورده با این نسل قبلی موزیک در ارتباط بودم. من
شما با نسل دو هم ارتباط داشتید؟
آره دقیقا.
خودتون جزو نسل سه یا بودیم؟ من با نسل دو
دقیقاً ارتباط داشتید. آره. خب بس مثلا یه مقدار توقع هم از خوانندگی که آقا یه نفر باید خود آرتیست باشه و صدای آنچنانی داشته باشه و مثلا الان خوب نبود که صنعت موسیقی وجود داشته باشه. اون موقع همیشه لایو بود و شرایط کاملا فرق میکرد. ولی خب این که اصلا من خودم به خودم این اجازه رو دادم که بخونم به خاطر این بود که خب خیلی از خواننده‌های بنام که حالا به هر حال بهتر اسم برم همشون هم واقعا مطرح بودن و خواننده آنچنانی بودن مخصوصا تو زمین لایو. همه اینا بلا اساس اولین حرفی که من چون تا ارکستر آماده می‌کردم بچه‌ها خواننده‌ها میومدن بخونن به صورت لایو اولین حرفی که من می‌زدم آقا تو چرا خودت نمی‌خونی؟ تو چرا خودت نمی‌خونی؟ مثلا از شرکت مثلا تو همون شرکتی که خب مثلا اومده بود مثلا مسئول موسیقیشون اومده بود میاد گوش میداد میگه آقا شما چرا خودت نمیخونی؟ خب به هر حال همون توضیحاتی که خودتون در جریانش هستید که به خاطر یه سری شرایط دادن وقتی که خودش به شخصه داره این قضیه رو میگردونه مجبوره که کجدار مریض بره جلوی این. بعد یه تک و توک میتونستم برای خودم ترک بزنم. این ترک دلگیرمو که من پخش کردم که تو سبک اون موقع حالا نمیشه گفت مثلا الکترو هاوس ولی خب تقریبا هاوس بود. این که میگم تقریبا هاوس به خاطر اینکه به شکل هاوس امروزی نبود ولی خب تو اون موقع به اسم بیشتر هاوس پروگرسیو هاوس میشناختنش. پخشش کردم و خیلی خوب بود. من احساس کردم که مثلا خب خیلی خوب شنیده شد. بعد از اون قضیه که علی هم ترکو شنیده بود خب عمو جانم که علی خیلی علاقه داره منظورم از علی عبدالمالکی چون علی هم خیلی علاقه داشت به سبک موسیقی های این شنینی. خب یه شب که خب یکی یه سری از دوستانم من جمله مثلا احسان ملکی و فکر کنم فریاد بود اون شب که خب ما فقط قصد اینو داشتیم که حالا یه شبی باشه که دور هم باشیم بشیم صحبت کنیم و گپی بزنیم. علی هم خب اون شب اومد و خب ما یه صحبت کوچیکی تو استادیوم نوبل بود این اتفاق افتاد. یه صحبتی کردیم و راغب شدیم که علی هم راغب بود که خب این کار رو انجام بده که بعد ما استارت خب یه خیلی ترانه ملودی برای من علی گذاشت که من گفتم این دلم خب چون تو همون فضاهای قدیمیه که کار کردی فکر کنم ترکی باشه که جواب بده و ما سعی کردیم تو همون حالا فضاهای قدیم علی که یک سال پیش کار یک سال پیشش کار میکرد یه ترک رو به بازار بدیم که خب خدا شکر سیاست ها درست جواب داد و
موفقیت هم
بود.
خب بعد از اون چه اتفاقی افتاد تا قبل از بازل بند کاری
خب
که کردی؟
خب بعد از اون هم خدمتتون عرض کنم که خب بعد از سری که دلم من خودم هم سعی کردم که خب یه سری ترک های خب چون داشتم آنالیز میکردم که حالا مردم با چه قسمتی از اگه قرار باشه که من به عنوان یه آرتیست شناخته شده بشم خب با چه بخشی از صدای خودم ارتباط برقرار میکنن. خب موسیقی هم که من ازش توقع داشتم که خب یه موسیقی باشه که خوب صدا بده یه چیزی هستش که خب با توجه به امکانات محدودی که اون موقع من خودم به شخص داشتم نه از لحاظ فقط بگم ادوات موسیقی یا از لحاظ سخت افزاری نه این واقعا نمیتونم بگم امکانات اینجوری نه امکانات اینجوری اون شاید خیلی مهیا بود ولی خب بیشتر از همه الان خودتون در جریان هستید که اون مغز متفکری که پشت سیستم داره اون ارنج رو انجام میده بیشتر از همه تصمیم گیرنده است که آقا این تنظیم باید چه جوری صدا بده. خب من خب خیلی توقع داشتم که کار خوب صدا بده همین باعث شد که کجدار مریض کار میدادم بیرون. همونطور که خودتون در جریان هستین اکثر خواننده‌ای که چه تو نسل 2 چه تو نسل 3 ولی بیشتر در نسل 3 میگا هیت شدن یا حتی هیت شدن اینا خواننده‌ای بودن که خب کار خوب صدا نمیداد. خب گوش مردم هم اون موقع جوری نبود که مثلا بتونه کار خوب از کار میکس مستر شده خوب یا کاری که خیلی به علاوه حالا اصطلاح موسیقیاییش پیکاره مثل مناسبی داشته باشه بتونن تشخیص بدن. ولی خب حس آهنگ خیلی خوبی بود و کارا میومد بیرون میگرفت چون ترانه ملودی خوبی داشت صدای خواننده حس خوبی داشت و همین نتیجه مطلوب میداد. ولی متوجه مراتب خب من خودم دوست داشتم که کاری که میخوام ارائه بدم کاری باشه که این استاندارد رو داشته باشه. همین پروسه باعث شد که یه مقدار زمان برد چون به هر حال میدونید یه ایده که من خودم دارم میگم که وقتی یه نفری کاری میتونه بهتر از تو انجام بده خب چه بهتر که اون کار بسپریم دست اون شخص. خب اون موقع خب من با مهران آشنا شدم که مهرانم خب باز به خاطر همون ترکی دلگیرم که داده بودم بیرون مهران خیلی راغب بود که این ترک رو ریمیکس کنه. اصلا دلیل آشناییمون این بود. خب مهرانم تو زمین ریمیکس خیلی شناخته شده بود.
متخصص ریمیکس
دقیقاً همینطوره واقعا استادی است برای خودشون. خب بعد از اون قضیه خب ما علاوه بر این بحث همکاری فقط موسیقیایی سعی کردیم که خب بخاطر اینکه خود حس و حالام به هم دیگه نزدیک بود، خب من خیلی موسیقی غربی گوش میدادم، خیلی خیلی نزدیکتر ما هم دیگه شدیم. همین باعث شد که خب یه دوستی تقریبا یه سال دو ساله ما هم دیگه داشته باشیم. بعد از این دوستی خب من از استدیو نوبل به دلایلی کلا شراکتمو از شراکتی که داشتم اومدم بیرون و داشتم فقط دنبال این میگشتم که یه جای مناسب پیدا کنم که خود دوباره مستقل باشم.
خب دقیقاً حالا میرسیم به اونجایی که پازل باند میخواست شروع به کار کنه، سال 90. خب آریان گفت رفاقتشو با علی رهبری شروع کرد. علی رهبری رفاقتی داشت با مهران عباسی و آبان 90 تشکیل گروه پازل باند رو دادن. البته علیرضا رشیدی هم اون موقع بود که تقریبا مدیریت گروه رو داشت. حالا آریان میخوام بگم بواسطه که وقتی که پازل بند شروع به کار کرد، افرادشو که نگاه میکردی قبلا چه سابقه ای داشتن، تو این گروه سه تا تنظیم کننده بود. هم آریان بهاری تنظیم کرده بود قبلا، هم علی رهبری تنظیم کرده بود و هم مهران عباسی. هر کدوم واسه خودشون سلیقه ای داشتن، هر کدوم سبکی داشتن. آیا به نظرت شروع این گروه با سه تا تنظیم کننده با سه سلیقه مختلف فکر نمی‌کردی باعث اختلاف بشه؟
خب این فکر رو چرا راستیتش می‌کردم باعث اختلاف بشه، ولی خب من همیشه، حتی من یا علی، همیشه به جنبه مثبت از یه نگاه می‌کنیم. به جنبه مثبتش نگاه کردم، گفتم خب علی که واقعا پتانسیل خوانندگیش خیلی بالاست، هم صداش خوبه هم سبکش خوبه، گفتم خب علی به عنوان آرتیست گروه و خواننده گروه و خب ما ستایی هم میتونیم با هم دیگه این تنظیم بشه، سه تا مغز مختلف، سه تا ایده مختلف. خب شاید تو خیلی چیزا با هم دیگه اختلاف سلیقه داشتیم، ولی بیشتر با هم میساختیم توی قضیه تنظیم و همین باعث شد که این گروه شروع بشه. وگرنه اگه تو این قضیه با هم خیلی مشکل داشتیم اصلا میپاشید، حتی نمیشه ادامه بدیم.
آره، من همون تو سال 90 مسابقه با مهران عباسی داشتم که همون موقع شروع پازل بود.
درست.
حتی اختصاصی با خود مهران عباسی مسابقه کردم به خاطر کاری که قبلا انجام داد و سوابقی که داشتم. تازه پازل شکل گرفته بود اگه یادتون باشه. اون موقع علیرضا رشیدی هم بود که اونطوری که معلوم بود، چون خودش میخواست آلبومی رو تهیه کنه که مجوز بگیره، احتمالاً از فعالیت‌های گروه پازل می‌خواست استفاده کنه و بهره‌ای داشته باشه. ولی حالا چی شد که این گروه دو نفر ازش جدا شدن؟ دلایل جدا شدن مهران عباسی و علیرضا رشیدی از این گروه چی بود؟
خب من از مهران شروع کنم.
بله.
دلیل جدا شدنش همونطوری که بهتون توضیح دادم قبل این مصاحبه، مهران خیلی سلیقه‌اش، خیلی ایده‌هاش غربی، یعنی خارج از ایران بود و واقعا موفق بود تو این سبک.
بله.
ما شروع کردیم به کار، حتی خودش هم واسه این قضیه که شرقی کار بکنه خیلی دوست داشت، ولی تو حتی چند تا ترک هم با هم دیگه کار کردیم، با هم دیگه حالا نظر میدادیم، تنظیم میکردیم. حالا این بیشترش برمیگره به اون برنامه‌ای که کار می‌کردیم، یعنی صافه که من و علی با کیوبیس کار می‌کردیم، مهران با افل. خب این یه ذره قضیه رو جدا می‌کرد. یعنی مثلا مهران اون موقع می‌خواست اگه یه تزی بده باید رو کیوبیس این تزو می‌داد. حتی خب مثلا این تز تنظیم یا مثلا حالا صدا سازی اونطوری نیست که بخوایم با صحبت بگیم، باید مثلا بشین پای برنامه
با برنامه،
آره این با برنامه تزو نشون بدین. ولی خب چون مهرانم با افل بود، حالا من قبلا با یعنی تنظیمم با افل شروع کرده بودم، ولی خب خیلی
این مهران معروفه که افل بازه.
بله بله، مهران یه پدر افل ایرانه.
بله.
بعد اون موقع من با افل استدیو کار کردم، شروع کردم، ولی خب چون من خودم خیلی قضیه ایران شرقی بودم و وکال محوری رو دوست داشتم، توی افل هیچ جوره به این قضیه نمیتونستیم برسیم. بعد اومدم توی کیوبیس. اول ببخشید با نیوندو شروع کردم، یه چند یکی دو سال گذشت و دیگه سویچ کردم روی کیوبیس. بعد یه زن بعد منم سر این داستان نمیتونستم توی افل حتی تز بدم، بشینم که مثلا بگم اینجا این کارو بکنیم. هی بعد با صحبت به هم دیگه میگفتیم، یه ذره
سخت.
این فهموندنه سخت بود. یکی از این عاملاش همین بود. دومین عاملم که گفتم بهتون، یه ذره من و علی ایده هامون شرقی بود،
بله.
مهران ایده‌اش غربی بود.
غربی.
ایده‌اش هم خدایی قبول داشتم، ولی خب چون ما می‌خواستیم توی ایران بالاخره کارون بگیره، کارون شنیده بشه، این یه ذره نمیذاشت اون قضیه غربی بودنه. بعد از یه جایی رسید که تصمیم گرفتیم، یعنی بهتر بود که از همدیگه جدا کار میکنیم، ولی این رفاقته هست و همیشه هم هست.
پا برجاست. خب علی رهبری شما بگو، علی رضا رشیدی واسه چی از گروه رفت؟ اصلا واسه چی اومد؟ هدف چی بود و واسه چی رفت؟
خب علی رضا رشیدی اون استدیویی که حالا من در ادامه صحبت هم بخواستم توی سوال قبلیتون بگم که علی رضا رشیدی کسی بود که این استدیوی آخری که ما می‌خواستیم تأسیسش کنیم، در واقع استارتش با علیرضا رشیدی خورد. هم یکی از دوستان خیلی صمیمیه و هنوزم هست و عرضم به حضورتون که، و از طرفی خب بخاطر اینکه بسیار نه فقط تو این زمینه بیزینسمن خیلی بزرگیه، خب یه جورایی روی این کارم داشت سرمایه گذاری می‌کرد. بعد از این مرحله خب ما رسیدیم به این، خب اون موقع فقط من بودم و علیرضا رشیدی. من تو این مرحله من به خاطر اینکه خب ایده هام ایده هایی بود که بیشتر داشتم دور رو نگاه میکردم. منتها بحث خودتون میدونید که بیزینس موسیقی، حالا یه اسم موسیقی رو بهتره برم، مثلا درست نیست بگم بیزینس موسیقی. موسیقی در ایران مخصوصا اصلا دیدگاهش با یه بیزینسی که بیرون یکی داره انجام میده اصلا یه چیز دیگه هست، اصلا واقعا روالش با هم دیگه فرق میکنه. منتها خب علیرضا به خاطر اینکه همچین دیدی داشت به این قضیه، دیدگاه خب اصطلاحا بهتون بگم بازاری داشت به قضیه، خب حقم میدم بهش و واقعا هم درست داشت میگفت، یه جورایی نتونست با این قضیه کنار بیاد، مخصوصا با حضور مهران و آریان. خب فکر میکنم که کلن مشکل داشت.
اون قرار بود آلبومی واسه اون با
اصلا قرار بود آلبومی
دقیقاً.
خب حالا فکر میکنم که
به سرانجام نرسید.
به سرانجام قراره که برسه، حقیقتشو بخواد یعنی هنوزم که هنوز این قضیه قراره به سرانجام برسه. مت مرتب دیگه این کمکاری اما نیست،
خب
ما بارها به خودش ملودیاش آماده است،
خودش
مت خودشون انقدر درگیر، حالا درگیری هست یا هر چیز دیگه ای که هنوز پیگیر این قضیه نشدن، که مثلا
چون تو این مدت پازل اصلا رفت 50 تا پله رفت بالا، واسه این همه آدم تنظیم کرد، کارهای مختلف انجام داد، ولی علیرضا رشیدی که شروع کرد به خود پازل هنوز آلبومش نیومده. ببین یه جای سوال حالا میگین که پیگیریش از خودشه که انجام نداده. خب حالا میاد ببین پازل شروع کرد با کارهای خودش، شروع کرد با خوانندگی علی رهبری شروع کرد تو سال 90 و با تنظیم آریان بهاری و کمک هایی که مهران عباسی میکرد. اون موقع هنوز بحث محسن یگانه و تنظیم واسه دیگرانی و اینا شروع نشد. وضعیت اون موقع رو بگو، کارهایی که خودتون انجام دادین، چند تا تک ترک دادین که همون موقع اون تک ترک ها با اسم پازل که اومد بیرون واقعا موفقیت آمیز بود. من که خودم پخش کننده کار هستم، یادمه که از کارهای هیت اون موقع سال 90 بود و 91 بود و استقبال خوبی ازش شد. به توضیح در رابطه با اون کارا بدین تا برسیم حالا به بحث محسن یگانه و مرتضی پاشایی و بقیه که شما هم کاری کردید.
خب اما که شما واقعا لطف دارید در اصول
خواهش میکنم
بحث موفقیتی که میفهمید، و اگه واقعا نظر مردم بده واقعا مردم خیلی لطف دارن نسبت به این قضیه. باید ما اون سال خب به هر حال استارتی که زدیم واقعا استارت، حالا اون چیزی که دیدیم، نتیجه ای که دیدیم استارت خوبی بود و با یه ترکی به نام
برگرد باز اینجا
بله با ترانه مهرزاد امیرخانی شروع کردیم. خب البته اینکه خب حالا چرا از ترانه مهرزاد استفاده کردیم، به خاطر اینکه دوستی خیلی قدیمی من با مهرزاد و همچنین مرتضی پاشایی عزیز بود. عرضم به حضورتون که خب اون ترک رو دادیم پشمن. تصمیم ما بر این بود که ما هر 15 روز یک بار یک ترک به صورت اینترنتی ارائه به بازار کنیم.
خب چرا این تصمیم گرفته شد؟ به نظرتون 15 روز یه بار تصمیم حرفه‌ایه؟ یعنی میتونین، یعنی اینقدر در خودتون اون اول کار میدیدین که پشت سر هم دیگه تنظیم حرفه‌ای بزنین و بخونین و بدین بازار؟
خب 100%، به خاطر اینکه خب میدونید آخه یه بحث برنامه‌ریزی کلی شده بود، میدونید هر کسی شهر وظایف خودش رو میدونست.
خب چرا نشد؟
خب چرا اول تا آخر سال ما تا یه مدتی داشتیم قضیه رو خوب می‌رفتیم تا رسید به آلبوم حباب. تا رسید به آلبوم حباب محسن یگانه. یعنی ما تا قلب آلبوم حباب کاملا داشتیم با یه نظم مشخص، حتی بعضی از وقتا ما هفته یک بار، من دقیقاً یادم میاد بعد برگرد باز اینجا، آره حتی 7 8 روز یک بار یک آهنگ اشتباهی رو پخش کردیم، بعدش هم نفس رو پخش دقیقاً پشون قلب عاشق بود. یعنی یه پروسه قشنگ طبق نظم خاصی داشت پیش میرفت، از طرف
موفقم بود، کار خوبی بود، معمر یکی یکی یادم
که حتی ترک دوستش دارم خیلی موفق
بود. بله دوستش دارم هم بود، خیلی عالی بود یادمه
که این بود که خب ما داشتیم خیلی خوب پیش می‌رفتیم. منتها خب رسیدیم به آلبوم حباب. ببینید ما خب فقط اینکه اون موقع بیشتر ذهنمون درگیر ارنج بود تا اینکه بگیم آقا آرت پازل به عنوان یه آرتیست بشناسیم. خب هدف یه هدف بزرگی بود، چون تعدادمون زیاد بود دوست داشتیم که این قضیه رو به این نتیجه برسونیم که این نتیجه آنچنانی باشه. نتیجه آنچنانی یعنی که آقا یه گروهی که همه توانایی‌ها رو داره، چه تو زمینه آرتیستی، چه تو زمینه ملودی سازی، چه تو بغزینه تنظیم، زمینه تنظیم، چه تو زمینه میکس و مستر، خب این خب برنامه‌ریزی شده هم شد بود واقعا، به خاطر اینکه ما این نتیجه گیری کرده بودیم. آقا علی رهبری دیگه به عنوان ملودی ساز، به عنوان کسی که هارمونی کار رو نمیتونم نظر بده در تو زیر صداها اداره کنه، آرین بهاری به عنوان کسی که تنظیم کار، چیدمان ریتم، مخصوصا عرضم به حضورتون که استایل رید به چه صورت باشه، چیدمان به چه صورت باشه، ملودی چه جوری، جنسای انتخاب، جنسای صدا. اون موقع ما تا مهران میکس و مستر میکرد. خب مهران هم میومد نظارت داشت، مثلا اینجا رو اینجوری کنیم، اینجا رو مثلا به نظرم اینجوری کنیم. خب ایده ها رو
دو تا ایده صدا سازی داشت برامون.
دقیقاً به همین شکل خود میکس و مستر کردم، موقع مهران میزد.
حالا این اتفاق افتاد، کار خوبی ارائه دادین تا رسید به آلبوم حباب محسن یگانه. ولی حرفی که اینجا این وسط من میخوام بگم اینه که آلبوم حباب محسن یگانه فقط یک ترکش به عهده پازل بود، درسته؟
درست.
بیت آخر بود، ولی مهران عباسی سهم بیشتری داشت تو تنظیم های آلبوم، سه ترک بود، کار بیشتری انجام میداد، ولی اونجا به اسم مهران عباسی کار انجام شد. اون موقع مهران عباسی جزء پازل بود. اینکه مهران عباسی به اسم تک خودش کار انجام بشه به احتمال زیاد درخواست خود محسن یگانه بوده، که شاید بعدها اتفاقاتی افتاد که پازل باندم با هدایت علی رهبری و آریان بهخاری وارد این قضیه شد و این پروسه کامل شد، که خب همه اینها با همدیگه یک پروسه فوق‌العاده موفقیت آمیز بود. در تو به این قضیه توضیح بدین که چه اتفاقی افتاد که بعد از اون چند تا کاری که از پازل پخش شد، محسن یگانه دنبال مهران عباسی و اومد و پیشنهاد داد بهش و کار پازل هم اینجا شروع شد که همه با همدیگه دیگه درگیر آلبوم محسن یگانه شدن و خودش وقت زیادی رو واسه پازل برد. خاریم اگه شما میخوایی توضیح بدیم
مهران عباسی، یعنی قضیه کار مهران عباسی و محسن خب برمیگره به قبل حتی گروه پازل، یعنی یه چند ماه قبل گروه پازل بود که خب محسن ریمیکس سکوت رو به مهران داد و با هم دیگه کار کردن. بعد موقع که ما با هم دیگه شروع به کار کردیم، خب صحبت‌های اولیه که ما داشتیم، چون مهران خب بالاخره باز خیلی سابقش و تجربهش هم ما بیشتر بود توی قضیه تنظیم، مهران و اسم و رسم خودش رو داشت. اون صحبتی که اول کردیم، مهران گفت خب ما با هم دیگه کار میکنیم و من کارهای تکی هم دارم، چون به اسم خودش، چون خب میگم اون سبکش سبک غربی بود.
بله سبک خودش.
بعد ما با این داستان قبول کردیم که اوکی، یعنی میتونی که آقا اختیارش دست خودش بود که کار خودش رو داشته باشه، و حتی این همه این داستان ها صحبت شده بود. بعد ما یعنی آشنایی ما و محسن یگانه توی دفتر ستایی که داشتیم از اونجا شروع شد که خب محسن برای پیگیری کارش، واسه پیگیری کار آلبومش به دفتر ما اومد و دیگه خب با هم دیگه خیلی صمیمی شدیم. اما اول خب حالا نسبت به اون موقع خب یه رفاقت کوچیکی داشتیم، شروع کردیم. و بعد تو این بین که مهران داشت شروع میکرد به زدن آلبوم، یعنی زدن اون سه تا ترک، هم ما مثلا با هم دیگه چون رفیق بودیم و تنظیم کردیم، هم ایده میدادیم و کار میکردیم. و این وسط محسن کار من و علی رو گوش داد. خب این توی یه دفتر بودیم، بالاخره به گوشش میخورد و فکر میکنم که 90% خب یه جرقه تو ذهنش زد که حتی واسه کار همکاری با هم دیگه یه ترکی کار بکنیم، که تا اون روزی رسید که ما یعنی تقریبا میشد این پروسه، این که دارم میگم که با هم دیگه کار کردیم، واسه آخرای آلبوم بود. همه ترک‌ها زده شده بود، یعنی تعیین شده بود که کیت این ترک‌ها رو بزنه.
هیچ کدوم نهایی نشده بود
دقیقاً. تا این ما این ملودی، یعنی شعر و ملودی بیت آخر رو گوش دادیم و تصمیم گرفتیم که هم ما علاقه داشتیم و هم محسن دوست داشت که با هم دیگه این ترک رو بزنیم. و شروع کردیم به زدن این ترک، که حتی یه خاطر خوب آلبوم شد که ما حتی این ترکی که آخرین نفرایی بودیم که این ترک رو سفارش گرفتیم، یعنی به صورت رسمی بگم، و زودتر از همه تموم شد این ترک تموم شد. و حتی خب قبلی که حتی این ترک رو بزنیم، گفتم این زدن این ارنج بیت آخر آلبوم شروع شد. ما حتی واسه یه رکورد وکال خیلی ماها، یعنی تقریبا میشد سه ماه چهار ماه با هم دیگه زندگی کردیم سر رکورد آلبوم حباب. همه ترکاش مثلا یه هفته علی رکورداشو میگرفت،
یه هفته کاملا من... آلبوم حباب تو استودیو شما
هم یا اینجا بودیم یا کلن اصلا سیستم هم سیستماتیکون کلن استودیو مصر، یعنی آه. یا این ور بودیم یا اون ور، ولی بیشتر تو استودیو خودمون بودیم،
درگیر بودیم کلن.
یه هفته این ور بود، یه هفته تو دفتر. بعد دیگه خب رکوردار رو گرفتیم نسبت به حساسیت موسیقی، خب یه سری وکالاش هم استودیو راگا گرفت. بعد خب این باعث شد که این رفاقت بمونه و همین یه ترک مونده بود که به آلبوم اضافه بکنه و ما تونستیم بزنیم. بعد دیگه
حالا حرف من اینه که جناب رهبری و بهاری، من تا جایی که میدونم، خب میشناسم محسن یگانه، بعد از این همه کار کردن خودش تنظیم کننده هم هست، خیلی هم باهوشه و کارشو خوب بلده. اگه تصمیم گرفت اون موقع که بیاد یه ترک از آلبومشو بده به پازل تنظیم کنه، حتما یه چیزی دیده بود. تو صحبتهایی هم که میکرد، حرفایی که میزد، خودش جواب دیگران داده بود. ریسکی بود که خیلی ها میگفتن نه، ولی من شک نداشتم که جواب میده. خب این نشون میده که به هر حال تو اون رفت آمدهایی که محسن یگانه کرده بود، دیده بود که میشه این کار بره، و خب خیلی هم عالی شد. همه دیدن که استقبال از اون ترک بیت آخر
همه شو فکر
خیلی خوب بود. بله، بقیه فکری دیگه میکردن و چه فکر، و من فکر میکنم اون کار نقطه عطفی شد در کارنامه پازل.
دقیقا. بله.
و حالا از اونجا اتفاقاتی دیگه افتاد. آلبوم محسن یگانه تموم شد، اومد بازار، ولی باز هم هنوز همکاری با محسن یگانه ادامه داشت. همین شب عید پارسال ما چند تا ترک از محسن یگانه داشتیم، ریمیکس
پیارسال
ببخشید، شب عید پیارسال، ریمیکس دوستت دارم و یه هفته به عید
تولد
و تولد، اینها اومد و خیلی استقبال خوبی شد. هرچند محسن یگانه عوض کرده بود نحوه پخش کردنشو به صورت پخش در فضای مجازی، ولی خب استقبال خیلی عالی بود، خیلی خوب پخش شد. چی شد که هنوز شما درگیر کار محسن یگانه شدین؟
خدمت شما عرض کنم که خب ببینید، بحث خب وقتی آدم یه پروسه کاریو با یه نفر انجام میده، ناخودآگاه به خاطر اینکه مخصوصا موسیقی احتیاج به یه زندگی داره، یعنی در واقع داشتیم ما هم که زندگی میکردیم علاوه بر بحث کار، همین خب باعث شد که ما یه در کنار بحث کار یه بحث رفاقتی هم با هم دیگه داشتیم. بعد ایستم بدون تعارفتون بگم، میدونید خب به هر حال موسیقی از دیدگاه حرفه اینه که آقا باید یه حسی بین طرفین از لحاظ کاری به وجود بیاد که طرفین رقابت این حس رو داشته باشن، این تمایل داشته باشن که با هم دیگه کار کنن. که من و آریان واقعا محسن یگانه رو جدای بحث از بحث
کاری
واقعا دوستش داریم، واقعا. و هر وقت که ترکی رو سفارش میداد دقیقا یادمه بعد از آلبوم حباب ترکی یه هفته به عید بود، درسته اولین ترک ریمیکس دوست دارم بود، آره ریمیکس دوست دارم بود که اون موقع هم دیگه مهران کلن چندین ماه بود که رفته بود از پیش ما، ریمیکس دوست دارم بود که ما زدیم، بعدش دوباره بلافاصله ترکی یه هفته بعد بود با اینکه همه اینا همش هول هولکی هست، یعنی محسن عادتشه ترک رو آماده میکنه بعد میگه من فردا میخوام،
بلافاصله که علی میگه یعنی به دقیقاً به تایم به اندازه تایمی که ما شروع کردیم، مثلا فرض کنید امروز شروع کردیم زدن دوست دارم، ریمیکس دوست دارم تموم شد، فردا شب پخش شروع کردیم، یه هفته بعد فردا شب پخش.
دقیقاً
یعنی به این صورت بود، چون همیشه محسن اجرا داشت و نبود و مثلا ساعت 11-12 شب به ما زنگ میزد آقا من یه کار دارم باید بذاریم فردا 8 شب پخشه، یه ما دور شروع میکردیم
دیگه خواب و خوراک نداشتیم.
بله بله
دقیقا. خب اون موقع به خاطر اینکه خب یه مقدار ما بیشتر افتاد بودیم تو بحث ارنج و گرفتن کارهای مختلف، آلبوم‌های مختلفی که بچه‌ها خیلی از دوستان چه نو نیم چه استار خواستن ارائه به بازار کنن، به خاطر همین باز هم یه مقدار از کارهای پازل ببینید یک سال اونجوری عقب افتاد، دوباره اینجا هم دیگه ما اون پروسه 15 روز یه بار هم دیگه نداشتیم، دوباره تک و توک داشتیم ترک میدادیم که بعد از عید شد دوباره هم بازم همون تک و توکه بود تا رسید به مرحله‌ای که دیگه قضیه رو کاملا به صورت جدی دنبال کردیم که فکر میکنم از اوایل همین امسال بود که ما دیگه سعی کردیم پازل رو به عنوان یک آرتیست هم بشناسونیم به معنی، چون بسیاری از مردم فکر میکردن که آقا پازل بند فقط داره تنظیم میکنه و حتی یه خیلی جالب بود مثلا میگفتن آقا اون آهنگی که تنظیم کردید خیلی بال کار خودمون بود، میگفتن خب اون که کار خودمونه، میگفتن میدونم کار خودتونه، میگفتن نه منظورم اینه که آرتیستش خودمونیم، این بود که برای اینکه خب ببینید این قضیه جا بیفته ما دیگه مجبور بودیم از اول امسال دیگه طبق همون برنامه‌ریزی 15 روز یه بار این کار انجام بدیم، ولی خب به هر حال این 15 روز یه بار همیشه اسمش هست، ولی خب میدونید بعض وقتا این مراسمی به وجود میاد، یه شهادتیه یه مناسبتیه که نمیشه این 15 روز یه بار، شاید بشه 20 روز یه بار 25 روز یه بار،
تعداد کاری هم هست.
شما الان علی رهبری خواننده رو بیشتر دوست داری یا تنظیم کننده؟ به هر حال اگه بخوای خودت الان تنهایی تنظیم انجام بدی میتونی در...
و کارم انجام آخه موضوع اینه که من اون روز داشتم به آریان میگفتم ببینید آریان خب تو تنظیم خیلی قوی تر از من،
من آره موقع... من سوالم یه جمله یه کلمه من پرسیدم که علی رهبری تنظیم کننده رو دوست داری یا خواننده؟
آخه من هنوز از تنظیم جدا نشدم.
خب میدونم جدا نشدی، الان هم علی رهبری تنظیم کننده است هم خواننده است، الان علی رهبری خواننده رو بیشتر دوست داری علی رهبری تنظیم کننده؟ خارج از بحث آریان
خواننده رو بیشتر
خواننده رو بیشتر دوست داری. خب آقای بهاری رو تنظیم چقدر وسواس داری؟ نکن یه سری تنظیم کننده ها هستن تنظیمو که شروع میکنن به حساب خودشون هم کارو اول انجام میدن، خودشون میگن زدیم به هدف، خودشون هم خیلی دوست دارن تنظیمشون رو میدن بیرون، حالا بعضن کار هیت میشه بعضن ممکنه نشه، شما رو کارت چقدر وسواس داری؟ از اونایی هستی که همون اول کارو تموم میکنی یا نهی میشینی تنظیمو عوض میکنی هی عوض میکنی تا اون جایی که میخوای برسی؟
خب
وسواست چقدره؟
همه این حالت ها هست، یعنی همه تنظیم کننده این حالت ها رو دارن، یعنی اینطوری بهتر توضیح بدم که خب مثلا یه کاری هست که واقعا حست به اون کار خوبه نسبت به شعر و ملودیش، شروع میکنی به زدن و شاید حتی یک ساعته تموم بشه این تنظیم، حالا بعضی مثلا ریزکاری ها شد یه میکسش اون تنظیم تموم بشه، ولی خب یه کاری هست شعر و ملودیش خوبه ولی خب اون ارتباطه رو باش برقرار نکردی، یعنی تنظیمی میزنی بعدش حالا مثلا یه دو تا ترک دیگه گوش میدی واسه اینکه حالا هوای گوشت عوض بشه، بعد گوش میدی یا مثلا یک روز میگذره میبینی که اون ایدئالی که باید باشه نیست، تنظیم خوبه شاید خواننده قبول کنه.
خب چقدر ولی... این اتفاق واسد میفته؟ تو همه این کارات اتفاق میفته؟ یعنی وسواس داری خیلی؟
خب
هی عوضش میکنی؟
الان نه
اوایل بیشتر
بود، اوایل بیشتر بود، خب اوایل تجربه کمتر بود،
الان میدونی همون اول که میخوای شروع کنی
اوایل آزمون و خطا خیلی
آزمون و خطا دقیقاً خیلی بیشتر بود، خب الان ما تو اون خطی افتادیم که
یه سری چیزا رو مطمئنیم
یه جوری کار بکنیم، کارو بزنیم که مردم دوست داشته باشن،
حتی خودت هم دوست داشته باشی. بله بله، یعنی خودم... از اول آخر کارو می‌بینی. بله. از اول آخر کارو بله. می‌بینی.
الان اینطوری شده، یعنی در حال حاضر.
خیلی خوبه. از بین کارهایی که تنظیم کردی، فارغ از این که حالا خود پازل خونده باشه، علی رهبری خونده باشه یا دیگران، کدومو از همه بیشتر دوست داری؟
این خیلی سوال سختیه.
نه یکی رو باید بگی قطعاً. خودت یه تنظیمی زدی که خیلی باش حال کردی، هنوزم دوست داری
نسبت به هر موقعی که بوده؟
آره، هر چی که انجام دادی.
اون ترک، یه دونه ترک بعد بگم،
یه دونه بگو، یه دونه بگو بعد دوم میشم میگم.
یه دونه ترک، خب من بس چجوری بهتون بگم، یه دونه ترک که خیلی واقعا دوستش داشتم، چون اصلا فکر نمی‌کردم که اون ترک اتفاقی واسش بیفته نسبت به خودش و اون تایمی که پخش شد، سبک جدیدی بود به اسم میرم.
بله
میرم بود که سبکش دابستپ بود و من حتی قبلی که این کارو پخش بکنیم به علی گفتم، گفتم علی به احتمال زیاد چون این مردم پسند نیست شاید هیچ اتفاقی نیفته، شاید فقط توی جامعه موسیقی خواننده ها، تنظیم کننده ها، همکارا شاید یه اتفاقی بیفته، یه حرفی بیفته. ولی خب اومد پخش شد. خب من البته اینم بگم که اون کار برگرفته از کار خارجی بود به اسم 7 لیونز، بعد که خب خیلی این خیلی شایع پخش شد در این داستان، گفتم اینجا دیگه بگم. و اون کاری که پخش کردیم، من میگم این فکر کردم که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی خب پخش کردیم و همین که این یه ایده جدیدی بود توی ایران و همین که این کار یه تقریبا مثلا کاور بود، یه الهامی ازش گرفته بودی از اون ترک، این بین جامعه موسیقی خیلی پیچید، خیلی پیچید و بین مردمم به صورت خیلی افراد خاص جواب داد.
خواهی رهبری، خارج از بحث پازل بند، کدوم به ترک و کدوم کارتو بیشتر از همه میپسندی و دوست داری تو خوندن؟
سوال سختی.
به هر حال باید یکیشو خیلی دوست داشته باشی. اتفاق افتاده واسه همه خانم.
آخرش رسیدم، خیلی دوست دارم.
آخرش. چرا؟ دلیل چیه؟
مجموعه کارو خیلی دوست دارم. مثلا هم از ترانه‌اش، هم از ملودیش، هم از حس کار دیگه. میدونی چون در نتیجه اون چیزی که من الان به نتیجه رسیدم اینه که کارو باید یه جوری باشه که ببره تو فکر. وقتی میبره منو تو فکر، البته یه سری چیزا بگم. خب ببین ما چند وقته خیلی درگیر، خودم مخصوصا آریان در جریان، خیلی درگیر بودم که آقا وکال همین باید یه چیزی باشه که مردم دوست داشته باشن، همین چیزی که خب جدا از دوست داشتن مردم، خب یه ایدئال، یه چیزی داشته باشه که دیگه حالا زیر سوال نرم.
جامعه
موسیقی هم،
حالا تو هیت شدن یه ترک فکر میکنی آهنگ، ترانه، تنظیم کدوم یکی سهم بیشتری دارن؟
در مورد خودمون بگم یا در مورد؟
نه در مورد خودتون بگم. تا حالا کدومش رو دیدید بین مردم باعث هیت شدن شده؟ تأثیر کدوم یکیش بوده به نظرت؟
ببینید هیچ کدوم از اینا در مورد ما دیگه الان چیز نیست، نمیتونیم بگیم نمره کدومشون باید بالاتر باشه که قضیه این شکل رو بگیم. در مورد ما، بخاطر اینکه وقتی یه چیزی رو مردم توقع دارن از یه آرتیست، چون از پازل توقع ندارن که یه کاری بشنون که پانچ نیست.
خب حالا کلی بگو، در رابطه با همه خوان، در رابطه با مردم بگو. نکن الان فکر میکنی یه کاری بخواد توی مردم پیچ بشه، تنظیم بیشتر تأثیر داره، آهنگ بیشتر تأثیر داره یا ترانه؟
خدمتتون عرض کنم که تو بین مردم عام که خب 100% ترانه و ملودی، چون میبینی گاهن خیلی اتفاق افتاده که یه کاری اصلا تنظیمی نداره، با یه ترانه ملودی خیلی عادی میاد، اصلا هیچ کوالیتی هم نداره. حتی خیلی از خوانندگانی که شاید ایران بودن رفتن خارج از کشور، هنوزم که هنوز کارشون که خیلی هم مطرحن، قدیمی های ما هم هستن، ولی خب ایران هم هنوزم که هنوز کارشون اصلا میکس مستراش کاملا مشکل داره، ولی چون اونجوری جا افتاده مردم ازش همونو میخوان، خب میاد بیرون و چون کارم ملودی، ترانه ملودی محوره بیشتر، کارو میاد و شنیدن میشه. میگم در مجموع بخوایم جمع بندی کنیم، به هر حال ترانه و ملودی واقعا یه شرطیه که چون مردم خب به هر حال بیشتر به اون گوش میدن. ولی الان بگم من یه مقدار تو ایران مخصوصا این قضیه فرق کرده. من گاهی میام میبینم که خیلی از مثلا طرف اصلا نمیدونه موسیقی یعنی چی، نظر داریم ازش میگیریم، بعد مثلا میگه آقا این خواننده چرا فالج میخونه، یا مثلا این مثلا چقدر خوب میکس و مستر شده. حالا مثلا تو ذهنم میگم خود میکس و مستر چه میدونه اصلا یعنی چی. یه نقطه مردم خوب چیز شدن، بهتر شدن،
اطلاعاتشون
رفته بالا. ولی واقعا ما اگر این چنین نبود، واقعا یه سری از آرتیست هم که حالا بهتر اسم برم که کارشون واقعا فوق العاده است و میکس و مستر عالی دارن، تنظیم خیلی خوبی دارن، واقعا اینا دیگه یه جوری نبود که شنیده بشن، مردم استقبال کنن برن کنسرتشون. این نشون میده که مردم خب خیلی سطح موسیقیاییشون رفته بالاتر.
یه موقع خود شما بعد یادت بیاد وقتی کار میذاشتیم روی سایت، واسه مردم مهم نبود ترانه کیه، تنظیم کیه، ملودی کیه، اصلا نمیدونستن ملودی چیه، فقط این آهنگ با صدای فلان خواننده اومده گوش میکردن و لذت میبرن. الان اگه اسم ترانه سرا و نمیدونم آهنگ ساز و تنظیم کننده رو نذاری صداشون در میاد. آقا ما میخوایم ببینیم اگه علی رهبری این آهنگو خونده حرف مردم میگن، تنظیم از کی بوده، شعر از کی بوده. خب این نشون میده که درک موسیقیایی مردم رفته بالا.
دقیقا.
و خب این جای خوشبختی داره، خیلی هم خوبه. حالا آریان تو به ما بگو با این تکنولوژی هایی که امروز اومده درست. وارد کار موزیک شده، افرادی هستن که الان موسیقی رو نمیشناسن ولی وارد تنظیم شدن، خودت هم میدونی تعدادشون زیادن، استودیوهای زیادی زده شده، تنظیم کننده های زیادی اومدن
درست.
این موضوع چه تأثیری تا الان گذاشته روی کار شما و دیگران کسایی که تو حوزه موسیقی هستن؟
والا تأثیر که ببینید، من اول یه توضیح بدم، هر گلی یه بویی داره دیگه. خب الان کسایی که شروع میکنن به کار، خب خیلی ها هستن، ببینید همه آدم های استعدادی دارن، بالاخره یه توانایی دارن. خب خیلی هاشون میبینن که استعدادشون توی موسیقی بیشتره، یعنی علاقه دارن حتی به خوانندگی، به تنظیم، شاید به میکس و مستر، به ترانه،
نوازندگی
علاقه دارن و شروع میکنن و موفق میشن. خب اگه خیلی استمرار، مثلا چجوری بهتون بگم، خیلی پیگیر باشن و خیلی دوست داشته باشن، هدفشون باشه که به یه جایی برسن، میرسن. حالا فرقی نمیکرد حالا زمان قدیمش یا الان با تکنولوژی جدید، ولی خب مثلا تکنولوژی جدید خیلی آسونتر شده، چون کسی که بخواد تنظیم یاد بگیره، خب تو یوتیوب حتی با برنامه‌ای که حتی دوست داشته باشه کار بکنه، خیلی ویدئوهای تصویریش هست، آموزشاش هست، حتی تو یوتیوب هم نباشه خیلی آموزشایی هست که توی بازار هست که
دیویدی آموزشش
دقیقا میتونن بگیرن و
خب
نسبت به اون
نیاز آقای بهاری، پیش نیازش علم موسیقی دقیقا. دونستن نوت دقیقا. دونستن ریتم، نمیدونم همه اینها به هر حال نیاز، ندونی اینو بری از روی یوتیوب دانلود کن یاد بگیری، نتیجهش چی میشه؟ الان خیلی ها داریم این کار میکنن.
بله اتفاقا ما یه سری اوایل خب خیلی میکس مستر
سوالش خیلی قشنگ بود،
دقیقاً همین رو خواستم بگم که
ببخشید الان اصلا خواننده‌ش هم هست، من فقط تنظیم کننده نمیگم، شاید شما برخورد نکردی ولی خواننده میاد شروع کنه رو تنظیم، میخواد وکال بده، نمیدونه از کجا شروع کنه. ای تنظیم کننده باید بهش بگه آقا اینجا اونی که داره وکالو میگیره، بعد بگه آره این میتونه. خب این یه فاجعه است
دقیقاً.
این دیگه ساده ترین چیزیه که باید یه خواننده یا تنظیم کننده بلد باشه، ولی این اتفاق نیفتاده، همه ادعا دارن ولی همچین چیزی نیست. اینو توضیح بده.
این من یه خاطری میتونم تعریف کنم در برای این قضیه. ما خیلی وقت پیش اون موقعی که من یعنی توی دفتری شروع به کار نکردم، ولی خب میدونستم استعداد موسیقی دارم، خیلی وقت پیش ما توی محله خودمون با یکی از دوستامون داشتیم قدم میزدیم و همون تو محله خودمون، چون خیلی کوچیک بود پیچیده بود که ما داریم کار میکنیم و موسیقی و اینا، یکی از دوستانمون بعد چند وقت ما رو دید و گفت با هم دیگه سلام علیک کردیم و خیلی با اعتماد به نفس، یعنی خب من اون موقع خیلی حساس بودم روی این کار، یعنی خیلی غیرت داشتم اینطوری بگم، یعنی کسی بخواست درباره این کار به من مثلا بد بگه یا که مثلا درباره کار موسیقی بد بگه، خب یه جا بهش میپریدم، چون خیلی اون موقع جوانتر بودم و تو بطن کار بودم. بعد بهم گفتش که من گفتم چی کارا میکنه، گفتش که من بیکار شدم خواستم ببینم این برنامه که کار میکنه یه دونه از نسخه از روش رایت کنم بشینم دیگه بیکاری موزیک بزنم دیگه موسیقی بسازم. بعد من پیش خودم فکر کردم نمیدونستم چی بگم، باش دعوا بکنم یا بخندم. خیلی سرسری گذاشتم گفتم باشه باشه،
گریه کنم.
بله گریه کنم. گفتم باشه. گفتم چقدر این قضیه موسیقی بد جا افتاده، فکر میکنن همه دیگه از مثلا یه کار بیزینسی که دارن اگه جا موندن میتونن بیان تو این بیزینس پول در بیارن. خب این نمیشه. خب خیلی ها مثلا الان خیلی آشنا هستم، بازم اسم نمیبرم، که حتی استعدادش هم دارن اومدن تو این کار و دارن درجا میزنن، یا خیلی ها این کار رو ترک کردن و یا در کنارش یه بیزینسی دیگه دارن. سر همین قضیه که شما میگید، خب خیلی شاید نوت ندونن، خیلی یهو یه هوسی بوده مترونوم حتی ضربو ندونن ده. یه هوسی بوده اومدن تو این کار دیدن نه اصلا بابا این کار قضیه فرق میکنه. اصلا هر کاری میگن سختی خوشی داره، ولی خب این کار حسه.
پس قطعا معتقدی که این کار، این مدل کار انجام دادن به سرانجام نمیرسه.
دقیقاً
یه جایی حد میشه موفقم نخواهد بود. شاید یه اتفاق خاصی بیفته توی یه لحظه ای بعد دیگه تموم شه. خب آقای رهبری، تا حالا شده شما تو این حوزه موسیقی کاری انجام بدی، بخونی، تنظیم کنی، هر کاری کنی، بعد اینکه کار تموم شد به خودت بگی احسنت، خودت خوشت بیاد از اون کارت، خودت به خودت بگی احسنت، شاید مردم هم حالا بعدن عکس العملی نداشتن ولی خودت خوشت اومده باشه، از خودت لذت برده باشه؟ چون تو هنر اتفاق میفته، یه سری کارهایی انجام میشه طرف خودش خیلی لذت میبره. تا حالا شده خودت به خودت احسنت بگی؟
یه سری جایی که خب مثلا لایف خوندم فقط این اتفاق افتاده،
خودت خیلی لذت
برده. رمده شخصا دارم.
آره شخصی، اصلا این شخص
فقط یه سری جایی که لایف خوندم بعدش واقعا خودم به تنم گفتم دمم گرم.
خودت خوشت
خودم خوشت.
حالا بعدن اتفاقات از لازه دید مردم چی بوده؟ اونم مثل خودت بوده؟
اصلا 100%
همینطور،
چون بخاطر اینکه خیلی تو قضیه لایف
موفق بودم،
آزمون و خطا کردم تو این قضیه.
خب پس
میدونم دقیقا مردم، از نگاه های مردم میفهمم قضیه رو چیه.
خب الان پازل بند به اندازه کافی هوادار و طرفدار داره، سر این قضیه باید وایسیم. نه باید وایسیم، حالا صحبتشو میکنیم تو مرحله بعدی. به هر حال آلبوم مجاز پازل بند تو راهه، مجوز و بعدش هم کنسرت، همه هواداران خوشحال هستن، در رابطه با اون صحبت میکنیم. ولی میخوام از آریان همین سوالو کنم. خب تو تنظیم بیشتر انجام دادی، خوانندگی که انجام ندادی، شده یه کاری رو انجام میدی، به سختی وقت میذاری، آخرش نتیجه کار به خودت بگی احسنت، اگه بوده کدوم کار بود؟
والا کار که خب نمیدونم واقعا گفتن این درست باشه یا نه.
نه درسته، بگو. دل خودت بوده، اصلا با مردم کاری نداره، شاید مردم خوششون نیومده. تو دل خودت آیا خودت به خودت احسنت گفتی؟
میگم همینو میخواستم بگم. ببین من کاری که خب احسنت گفتنه که گفتم، ولی خب تمام کارها رو که میزنم حتی برای مشتری دوست دارم بهترین کار باشه ازمون، و تقریبا فکر کنم همه کارها رو گفتیم احسنت. ولی بیشترین کاری که خیلی دوست داشتم و واقعا به خودم گفتم احسنت، خیلی سوال سختیه.
نه
دارم میام از بینش دارم جدا میکنم ببینم کدوم واقعا دلم باشه.
در همه دیگه سمونم میخوا چند تا رو بگو.
آره. نه خب بالاخره اینم یه جور به چالش کشیدنه دیگه.
بله
والا بهترین کاری که خب اون موقع یه جوری شنیده شد و به خودم گفتم احسن کار دوستش دارم،
دوستش دارم
از کار از گروه پازل. بله بله
خیلی خوب
است. ریمیکسش ها، البته ریمیکسش بود که یه سال بعدش بود.
حالا همین صحبت رو کردین، شما به صورت تخصصی یه سری کارهای ریمیکس هم انجام میدید، مثل همون مهران عباسی که تخصصش اینه.
درست.
بعضی از مردم نمیدونن این ورژن های ریمیکس چیه، فقط اسمشو میشنن. خب باید بدونن، توضیح بده. مثلا یه کار نگرانت هم ریمیکس میکنی، مینویسی پاش رادیو ادیت. رادیو ادیت یعنی چی؟ اینها چیه؟ آیا ریمیکس یک منشأ، یک منشأ و یک استانداردی داره بین تنظیم کنندگان، کتابی در رابطه باش نوشته شده، حرفی در رابطه باش هست که استاندارده، یه توضیح بده.
خب
حالا این رادیو دیتو که من گفتم مثال ها،
درسته میدونم،
بری سراغ مهران عباسی 100 مدل ریمیکس با 100 انجام میده، هر کدومش هم اسمای مختلف داره.
بله.
اینا چیه؟
خب اینا که شما فرمودید توی خارج ایران خیلی تخصصی انجام میشه، یعنی روی قانونش انجام میشه، روی تایمش انجام میشه و روی کاری که واقعا پتانسیلشو داره برای ریمیکس شدن و کسی که پتانسیلشو داره این قضیه رو ریمیکس کنه و ریمیکسش بیشتر از ترک اصلی جواب بده. توی ایران خب میام که توی این قضیه مجموعه منظمی از
بی‌نظمی
هست.
بله.
بعد خب این قضیه ریمیکس، خب مهران خیلی استعداد داشت توی ریمیکس، خب بیشتر ریمیکس گوش میداد و دوست داشت کاری که پتانسیل گره قبلا مثلا پخش شده و خوب نبوده بیاد بهترین، یعنی ریمیکس بکنه و دوباره یه کار بهتری تو بازار ارائه بده. بعد اون موقع هم کسی واقعا این کار رو نمی کرد، یعنی ریمیکس اونطوری تو ایران جا نیفتاد و هنوزم به اون صورتی که باید باشه جواب نداده، چون ترک اصلی وقتی میاد بیرون مردم اورجینالش که گوش میدن یه سری خاطره باش میسازن، خاطره باش میسازن، حالا با اون خوبی و بدیش، با اون مثلا حالا کوالیتی نداره کوالیتی داره، نمیدونم خواننده بد خونده، یه سری خاطرات باش میسازن که این ریمیکس وقتی بیاد چون اون حس و حالو عوض میکنه شاید جواب بده شاید جواب نده، چون خیلی ها اعتقادشون اینه که ریمیکس اصلا پروسه‌ای که تو ایران جواب نمیده، پس ترک اصلی جواب خودشو میگیره، خب حالا اگه بد باشه یا خوب، ریمیکس تو ایران جوابشو نمیگیره. ولی خب اون مثلا تعداد کاری که ما ریمیکس کردیم نسبت به اون فرمولی که ما خودمون تو کار داریم که ما همه جور سبکی، یعنی دقیقا هدفمون که همه جور سبکی تو ایران بزنیم، یعنی تو همه سلیقه ها تو همه قشرها طرفدارای خودمون رو جذب بکنیم و ریمیکس هم به خاطر اون داستانا زدیم و خیلی از مثلا ترکایی که بهمون دادن واسه ریمیکس زیاد نبوده،
یه چند تایی بوده نه کلا گفتم که بدونن شنونده ها که ریمیکس حالت های مختلف، مثلا همین رادیو ادیت چیه که به این اسم، چرا به این اسم
اصلا ما همه کارا رادیو ادیت رو میزنیم،
رادیو ادیت رو میزنیم،
رادیو ادیت سبک نیست در واقع، یه پسفند بیشتر،
یه پسفند بیشتر ده. توی مرورگرها
دقیقاً تو مرورگر
که وقتی مثلا
اینو نمیدونن توضیح بدین این جالبه،
یه پسفندی که توی حتی مهران هم داره،
بله
پسفند
بله.
یه پسفندی توی مرورگرها که به صورت خیلی آسون پیدا میشه، به خاطر میخوایم واسه سرچش خیلی آسون پیدا میشه، بعد خب توی یه سری سر این پسوند، خب توی یه سری از مرورگرها عضویت پیدا میکنه این ترک‌ها و حتی مردمی که اونور هستن یا مثلا یه ذره فرق میکنه داستانشون، شاید فیلترینگ ها شاید مرورگراشون به این موزیک برسن. خب الان خب خیلی البته بخش موزیک سراسری شده، خیلی سایت ها هستن مثلا خود سایت خودتون که دیگه آسون شده واقعا دانلود کار و رسیدن به اون موزیک خیلی آسون شده، قبلا سایت های یعنی خیلی سخت بود چون اینترنت سرعتش پایین بود و دیگه دیالاگ بود و دیگه الان توی همه اینترنت پرسرعت حتی تو گوشه خودشون دارن بهتران رو عدم بود.
چکم تو این هینو بیسی که این کارا رو انجام میدادین قبل از 93، یعنی حالا 93 حالا اومدین این کارهای سختی رو که به عهده گرفته بودین و کارهای محسن یگانه اینا تموم شد،
درست.
ولی تو همون هنگ یه تنظیم هم توی آلبوم مرتضی پاشایی داشتین،
بله.
آلبوم یکی هست که آلبوم خیلی موفقی بود، بله. بین مردم، بله. برحال اسم پازل هم اون تو بود و از اون ترک برو هم استقبال خوبی شد،
درست.
اون آقای رهبری توضیح بده اون از کجا آمد، چی شد همکاری با مرتضی پاشایی تو آلبوم مجازش، چه اتفاقی بود که واسه شما افتاد با تمام اون گرفتاریایی که داشتی؟
ترک برو، خب ما قبل از ترک برو ترک دل من دل تو رو برای به صورت اینترنتی پخش شد،
خیلی هم
خوب شنیده شد، خیلی خوب شنیده شد. اون ترک هم برای مرتضی زده بودیم. خب قضیه مرتضی به خاطر اینکه خب قبل از بحث تشکیل گروه پازل، خب من و مرتضی خیلی با هم دوست بودیم و هستیم که دوست بودیم، البته کلمه اشتباهیه، ولی خب موضوع اینه که بعد از این پروسه که ما پازل رو در واقع تشکیل دادیم، خب به خاطر این رفت آمدهایی که به وجود می اومد، خب مرتضی میشنید کارا رو و راغب شد که خیلی با ما کارهای دیگه هم انجام بده. ولی خب ما متاسفانه میگم دقیقاً تو هم پروسه آلبوم حباب بود، به خاطر اینکه محسن می‌خواست یه کار استانداردتر نسبت به آلبوم قبلیش انجام بده، ما مجبور بودیم خیلی وقت بذاریم. یعنی که شما میفرمایید با اینکه یه ترک داشتیم، ولی خب واقعا تمام وقتم درگیر بود. ولی خب این یه دونه ترکی که برو بود توی آلبوم یکی هست برای مرتضی، اون ترک رو وقت کردیم که بزنیم، که فکر میکنم یه مقدار ریسک بود. دلیلم دارم به خاطر اینکه تو اون آلبوم کلن اکثر ترک ها یه جور دیگه بود، این ترک یه هوی فضاش یه خورده
یه رنگ دیگه
بود و این برای یه مجموعه
نکن از دید اون مردم بد نبود. نکن این کسی که اون سیدی یکی هست و میشه داره گوش میکنه یا کل آلبوم پشت سر هم دیگه، اون تنظیمای دیگه همه مال میلاد ترابی بود و ملودیا همه مال خود مرتضی پاشا. کسانی دیگه که کار کارشناسی انجام میدن، حالا ما نه، معتقد بودن که پشت سر هم دیگه تکرار یه سری ملودی هایی که شبیه هم شاید بعضن هم برگرفته از ملودی های یونانی و دیگران، حالا کاری نداریم، نمیخوایم تخصصی در رابطه اونو صحبت کنیم، بیهو میرسی به ترک پازل عوض میشه. بازم خوب بود از دید عامه مردم، کار قشنگی بود
دیگه، مردم لطف دارن.
شما خودت شاید اینطوری فکر میکنی، ولی اون کسی که پشت سر هم دیگه ترک ها رو گوش میکنه، تا جایی که من متوجه شدم، از دید مردم خوشایند بود، ترک موفقی بود توی آلبوم. حالا آقای بهاری شما به من بگو که کسانی مثل مرتضی پاشایی که سابقه تنظیم کنندگی دارن،
درست،
چی میشه که میان تنظیمشون رو تو این آلبوم میسپارن به کسی دیگه؟ یا خود حالا محسن یگانه که سپرد به شما، یا مرتضی پاشایی این الان جدیداً مد شده،
درست،
بعد از همین کارهایی که مرتضی پاشایی دیگه مد شده که طرف خودش تنظیم کننده هم هست، الان به دیگران میده تنظیم میکنن، ولی خودش واسه دیگران تنظیم میزنه. مثل همین مرتضی پاشایی که واسه دیگران هنوز داره تنظیم میزنه، ولی خودش میده واسه دیگران تنظیم کنن. چه اتفاقیه فکر میکنی شما که تنظیم کننده هستی تو این حوزه، چه اتفاقی میفته که خواننده همچین تصمیمی میگیره؟
خب این موضوع خیلی دلایل زیادی داره. خب حالا دلایل رو خیلی مختصر و کوتاه یکی یکی واسهتون میگم. ببینید این مثالی که زدید، مثلا مرتضی پاشایی که خودش تنظیم کننده است و تنظیمشو به ما داده، خب یکی از دلایلش اینه که مثلا توی یک آلبوم اگر 10 تا 12 تا ترک داشته باشه، واسه این که سلیقه تنظیم ها یه جور نباشه، خب میاد میده مثلا تو نظر خودش به بهترین تنظیم کننده یا اون کسی که دوست داره براش تنظیم بکنه کار بزنه، حالا که لطف کردم به ماده، بعد اون ترک زده میشه و حالا مثلا همین الان صحبتش بود، رنگش فرق میکنه با ترک دیگه، شاید یهو مثلا سلیقه های دیگری هم اون رو بپسندن، شاید خیلی ها مثلا کار مرتضی رو موقع مثلا دوست نداشتن، یا این ترک اومد یا حتی کسای دیگه سبکشون فرق میکنه، اون ترک رو بپسندن و دوست داشته باشن.
در حقیقت اومده به سلیقه همه اقشار جامعه،
بله،
میخوان
اینو
توجه کنن.
دقیقاً.
و میان کارو به
دقیقاً
دیگران بگذارن.
مثلا یکی شروع میکنه، حالا یا محسن یگانه مرتضی باشه فرق نمیکنه، خواننده معروف یه شعر ملودی که درست میکنه میسازه، تو نظرش اول فکرش اینه که بده به کی، به چه تنظیم کننده ای. خب میاد میبینه کدوم شعر و ملودی به اون سبک اون تنظیم کننده میخوره، میتونه بزنه یا نزنه، اینطوریه. بعد یه دلیل دیگه هم که هست، خب مثلا ممکنه اینه که واقعا وقتشو نداشته باشه، مثلا 10 تا 12 تا ترک توی آلبوم داشته باشه و به 3-4 تاش نتونه برسه، یا حتی به فرق نمیکنه، به نصفش. خب بالاخره هم باید شعر و ملودی بسازه، هم باید تنظیم بکنه، خب این خیلی سخته، و هم باید با گروه خوش تمرین داشته باشه واسه آلبوم و همه هماهنگی. این صورتش هم هست که میتونه چند تا ترک رو بده به کسایی که خب از پسشون برمیان تنظیم، بتونن بزنن و آلبوم پیش بره.
اگه دوست داری هر سایه زاره
خب حالا سال 93 ما دیگه دیدیم که پازل باند یه خورده وقت بیشتر واسه خودش گذاشت، واسه کارهای جدید، کار قشنگی از پازل باند اومد بیرون که استقبال خوبی شد، کار آخرش رسید، بعدم اومده از خودت برام بگو، اینها کارهایی بود که اومد بیرون بله و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خب پازل باند هم به اوج خودش رسیده، چند تا تنظیم از پازل باند واسه خواننده های مهم میشنیدیم، زکی شمس‌آبادی، نمیدونم دیگران که حالا من اسمشون یادم نیست، و الان تا آخر سال 93 پازل باند واسه خودش برنامه هایی داره
بله.
اتفاقاتی که قراره بیفته هم در رتبه آلبوم مجاز خودش
درسته
که همه منتظرن که زودتر بیاد بیرون، و اتفاقات بعد از آلبوم
بله.
در رتبه تنظیم هایی که داریم واسه دیگران میزنین، آلبوم هایی که دارین واسه دیگران انجام میدین، یه مقدارشو شما توضیح بدین، یه مقدارش آقای رهبری ما میشنویم. الان برنامه تون از این به بعد چیه؟
برنامه مون طبق صحبت علی جان که گفت یعنی یه جورایی مردم گروه پازلو به تنظیم کننده بیشتر میشناختن، خب این یه جورایی هدف ما این نبود، هدف ما این بود خب ما یعنی بیشتر مشترکی گرفتیم اینطوری روک بگم، خب اون موقع به هزینه مالیش هم نیاز داشتیم، به تعداد مشتری ها زدن واسه همین تلاش خیلی بیشتری میکردیم، ولی خب ما امسال دیگه واقعا تصمیم اون جدی شد که مردم ما رو به که بشناسن که ما خودمون آرتیست داریم، حتی ما مدعیم توی خوانندگی، توی آرتیست، توی پاپ، نه فقط صرفا توی تنظیم کنندگی، میکس و مستر، ملودی. بعد ما امسال تصمیم گرفتیم واقعا تا آخر سال یه اتفاقی واسه خودمون رقم بزنیم، به اتفاق کمک دوستان، بچه ها، شاعرها، شما، که امسال دیگه واقعا جدی تصمیم گرفتیم که
چی هست؟ تصمیماتون توضیح بدید، دوست دارن حوالاتون بدون.
تصمیمی که همین 15 روز یک بار این کارهامون رو بیرون بدیم به صورت اینترنتی
بله.
و کارهایی که واقعا پتانسیلش رو داشته باشه.
مشتریاتون پس چی میشن؟ کسایی که بهتون
100% حتی بیشتر از 100% که مشتری ها رو کمتر میکنید، یعنی مشتری رو حتی
الان کیا رو دارین واسه شون کار دارین؟
خب الان خواننده هایی که واقعا محبوبن که داریم باشون کار میکنیم، رضا صادقیه
بله،
علی لهراسپی، آلبوم علی عبدالمالکی، آلبوم مهدی احمدوند که خب داره پخش میشه تو همین.
تو آلبوم علی عبدالمالکی چند ترک دارین؟
تو آلبوم علی عبدالمالکی 5 تا یا 6 تا، خب هنوز معلوم نیست، ولی خب 5 تاشو زدیم، معلوم نیست که بیشتر بشه، هنوز تو این قضیه مونده.
واسه آقای رضا صادقی و علی لهراسپی چی فعلا کار تک دارین انجام میدین؟
بله کار اینترنتیه، خب
که تو آلبومشون هم هست.
بله تو آلبومشون هم هست. علی لهراسپی ترکش الان 3 تا فعلا معلوم شده، حالا باید بیشتر بشه دیگه.
واسه مهدی احمدوند که الان داریم صحبت میکنیم تا چند روز دیگه آلبومش میاد بیرون، احتمالا هم مصاحبه همون موقع پخش میشه.
درست.
توی آلبوم مهدی احمدوند چه کاری انجام میدید؟
تو آلبوم مهدی احمدوند 4 ترکشو تنظیم کردیم که دیگه بیاد بیرون اسمش زده شده. به غیر از 4 ترکی که خودمون میکس و مسترش که خود با خودمون بوده، 4 ترک دیگه شم 4 تا یا 5 تا دقیقاً الان یادم نمیاد که میکس و مسترش انجام دادیم.
کارهایی هست که صحبتشو کردین میخواین شروع کنین حالا برجه.
کارها که زیاده. خب من حتی یکی دیگه هم یادم رفت بگم، نریمان ترکی نه. 2 تا ترک واسه نریمان زده شده که تو همین چند وقتم پخش میشه،
اونم آلبوم مجازش در بله چند وقتی بله هست بله. که بیاد بیرون، احتمالاً کارهای شما تو همون هست
بله. یا آلبوم تو آلبوم که هست، ولی خب اینترنتی هم
پیش بله زودتر پخش میشه. واسه خودتون چه برنامه‌ای دارین؟ آلبوم مجاز، بعدش هم کنسرت، هواداراتون منتظر هستن
دلیم.
چون هم صدای علی رهبری رو دوست دارن دلیم. واقعا دوست دارن اون کسایی که پازل باند اینقدر جلو اومده با صدای علی رهبری و تنظیمای آریان بهاری که هوادار به اندازه کافی داره. خب به هر حال اینا باید یه جایی بیرون ریخته بشه جلوی جمعیت به صورت لایف. این آلبوم و پشت بندش کنسرت کی برقرار میشه؟ کی آلبوم میاد بیرون فکر میکنی؟
والا من و علی که خیلی دوست داریم هر چی زودتر این اتفاق بیفته، ولی خب یه سری سفارش ها که داشتیم از قبل ما باید اونا رو تموم بکنیم و حتی فعلا، یعنی فعلا اون از نظر خودمون اون اتفاقی که باید برای ما بیفته هنوز اتفاق نیفتاده و تا اون اتفاق، یعنی حتی یه ترک همگیر بشه، یعنی از سن پایین تا سن بالا این ترک رو شنیده باشن، یعنی بشنون و دوست داشته باشن، هنوز تا اون موقع اتفاق باید صبر بکنیم، یعنی باید استمرار بورزیم که اون اتفاق بیفته و بعد آلبوم بیاد.
نه فقط به کمک مردم در
کمک مردم در.
خب پس فکرای اساسی تری داریم
بله. و این 15 روز یک بار هست تا اون موقعی که
این اتفاق
بیفته.
ولی خب به هر حال هوادارتون دوست دارن لایو شما رو ببینن، کارهای شما رو ببینن و لذت ببرن. حالا به هر حال میتونن منتظر باشن. آقای رهبری، این دوستداران و هواداراتون میخوام باتون ارتباط داشته باشن. به هر حال آیا شما پاسخگو هستین؟ اگه قرار پاسخ بدین از چه طریقی؟ والا یه سایتی به اسم puzzleband.ir هست، ما هر وقت نگاش میکنیم میبینیم که آپدیت نمیشه و روز نمیشه. اون جریانش چیه و ارتباط مردم با شما چی جوری خواهد شد؟ اولا جوابگو هستین؟ وقت دارین جواب بدین؟
جواب که 100% چرا که نه. ولی خب موضوع اینه که به هر حال یه سری دوستان فضای مجازی به فیسبوک دسترسی دارن، میتونن اینجوری با ما ارتباط باشن. یه سری دوستان خب با آدرس ارزم بازون تو فن پیجمون پازل بنده میوزیک، درست میگم دیگه، پازل بند
پشت سر هم میچینه، پازل بند میوزیک
حتی سرچ بکنم
میاد میتونم با شما از اونجا تماس
در واقع بگیرم. آره یه لوگویی هم داره که یه پی مشکی رنگ در واقع
بسات خود پازل،
چون آدرس فیک تو فیسبوک زیاده، حالا اینطوری توضیح میدین که مردم بدونن نه از سراغ پازل بند دیگه.
ولی خب بحث سایتی که فرمودین، بیشتر از همه ما الان رو سایتمون برنامه‌ریزی داریم میکنیم که انشالله با امید خدا فکر میکنم تا اواخر این هفته که داره میاد سایت کلن میاد بالا با puzzleband.com
و یعنی puzzleband.ir میشه puzzleband.com.
بله دقیقا، من فکر میکنم که تا آخر این هفته سایت اصلا کلن چون طراحی‌هاشو دارن انجام میدن، یه وقت ما وسواس به خرج دادیم، میدونید آخه خیلی خودمون درگیر کار بودیم، الان یه مقدار خب خیالم راحت‌تر شده چون یه مقدار کارا رو سپردیم دیگه به دست اشخاصی که خب طرف بلد کارش رو، اعتماد داریم بهش. خب مثلا اعتماد از همه مهمتره.
پس اون puzzleband.com یک قسمت کانتکت خواهد داشت که از هفته بعد مردم میتونن رو
دقیقاً
ارتباط حاصل پیدا کنن باتون و جواب خواهید داد. چه اونایی که بخوام باتون کار کنن و راه ارتباطی رو با شما نمیدونن، چه اونایی که دوستتون دارن میخوام باتون حرف بزنن از اون طریق پاسخ.
یا شما واقعا چیز باشه تعاملی داشته باشید، ما میخوام تو سایتتون هم بحثت سایت پازل رو تبلیغ بدید،
در خدمتتون هستم،
شما افتخار بدید
که از شما بهتر
زنده.
خب یک بحث اساسی که اون اول نخواستم بگم حالا دارم آخرش میگم اینه که اصلا اسم پازل بند از کجا اومد؟ این اسمو کی این نیا کنی، این یه حرفیه که تو ذهنها هست ولی نمیخواستم اون اول زده بشه، حرفای دیگه گفته بشه. چرا پازل بند؟ اسم قشنگیه، خب پازل هم همه میدونن چیه دیگه، اسم خارجی هست که نمیدونم معادل فارسی
جورچین
معادل فارسی، ولی خب این از کجا اومد؟
الان خدمتتون عرض کنم، ما اگه دقت کرده باشه توی کاری که ما همش پخش میکنیم یه لوگو معرفی داره که میگه پازل بند پرزنت.
بله بله،
واسه ای که خب تقریبا بیسه
امضاتونه
این یکی از دوستان من به اسم فریاد در واقع که دوست صمیمی من و آریان هستش،
همون فریادی که خواننده‌ام هست.
بله بله, بله بله، فریاد این در واقع معرفی رو لطف کرده و برای ما انجام داده. یه روز خب ما داشتیم خیلی درگیر اسم بودیم، 7-8 تا اسم انتخاب کرده بودیم، همینجوری
ما طول کشید.
آره چون فریاد اومده بود کارش رو تحویل بگیره از ما، داشت خب ما هم یه سری تابلو به در دیوار استودیو زده بودیم، همینجوری به فریاد گفتم فریاد به نظرت این اسم خوبه، تو چه نظری داری چه اسمی بذاریم؟ همینجوری فرید میگه در عرض فکر کنم چند ثانیه بلند شده بود واسه
در دیوار نگاه،
در دیوار داشت نگاه که یهو یکی از دیوارا خب اون عکسی که بود به صورت پازل بود، من یهو که گفت بذارید پازل،
که حتی شما میگفت که یعنی ایدهش بود که خب شما حتی با استعدادی که دارید دورم باشید به عنوان پازل،
دقیقاً مثل یک پازلی که اگه در کنار همدیگه نباشید دیگه هیچی نیست، ولی اگه در کنار همدیگه باشید اون شکل خوبش رو میگیره. به خاطر همین تا اینو گفت ما گفتم
یه لبخندی رو صورتمون سریع گفتیم همین
دیگه.
خب خوبه، اسم قشنگم بود و خب استقبال خوبی هم شد. حالا یه چیزم من خدمتتون بگم آخرای صحبتمونه، من خودم حالا نمیخوام چیزی بگم ولی تو چندین سالی که دارم مصاحبه میکنم، هر جا که مصاحبه های دو نفری و سه نفری و گروهی رفتم، میگن که تو ایران کارهای گروهی هیچ وقت به عاقبت نرسیدن، همه کارهای تکی به عاقبت رسیده. بعدش هم که چند وقتی گذشت و فردایی و پس برای یه سالی گذشت، دیدیم از هم جدا شدن، هر کی راه خودشو گرفته. شما خودتون در این رابطه صادقانه امروز دو نفری یه صحبتی کنیم، با توجه به اینکه چهار نفر بودین و حالا دو نفر هستین، در خودتون میبینین که پازل بند همچنان ادامه داشته باشه و این کار گروهی همچنان پیش بره یا نه؟
خب من یه توضیح از اون گروه هایی که به مشکل برمیخواد تو ایران، متاسفانه حالا یا بیشتر باید بگیم حالتون متاسفانه، خواننده ها نسبت به همدیگه جبهه میگیرن. خب پازل بند خودش آرتیست داره، یعنی ما خودمون به عنوان یه آرتیست یه خواننده داریم در با خودمون نشون میدیم، ولی اگه دقت کرده باشید ما برای اکثر این خواننده هاییم که اسپورتیم براشون داریم کار میکنیم، علاوه بر این که ارنج انجام دادیم بهشون ملودی هم دادیم، حتی ملودی های خیلی خوبی هم دادیم که مطمئنیم جواب میگیره. این هم یه دلیل علت بیشتر نداره که من در آخر صحبتام خدمتتون عرض میکنم. ولی اکثر گروه هایی که به اصلا پاشیده یا نتونستن با هم دیگه همکاری آنچنانی داشته باشن، بیشتر به نظر من به دلیل بوده که آرتیست یا خواننده‌شون چند نفر بودن. وقتی که در یک گروه تعرفه مشخص باشه، میدونید وقتی که بدونن این مهره ها اگر در کنار هم دیگه نباشن دیگه شکلی وجود نداره، اینجاست که دیگه اون قضیه چطور بهتون بگم، هیچ دیگه شبهه‌ای نمیمونه که آقا طرف پیش تو ذهن خودش فکر کنه که آقا مثلا نکنه این اتفاق بیفته.
حالا اینجا علی رهبری تنظیم کننده هم هست، قبلا کار کرده، هنوزم میتونه کار کنه.
خب آخه ببینید الان خودتون دارید میفرمایید، ببینید آخه خیلی دارید وارد جزئیات من نمیخوام باز کنم،
ولی قشنگ اتفاق
افتاده. نیا کن آقای رهبری، من مصاحبه‌های زیادی داشتم
بله.
با خواننده‌هایی که با تنظیم کننده شون عهد بسته بودن.
دقیقاً
تنظیم کننده‌هایی که با بقیه، من سال بعدش دیدم اینها از هم جدا شدن. تو مصاحبه هم حتی به من گفتن که آقا ما عهدمون رو بستیم، هیچ وقت از هم جدا نمیشیم.
آخه میدونید بحث عهد دیگه بحث این که میدونید، من اون روزه داشتم با آریان میگفتم، میدونید تو این چندین سالی که حالا به هر حال ما با هم دیگه بودیم، با توجه به بحث خب من فاصله سنیم با آریان و اینکه خب من به واسطه تجربه‌ای که داشتم خب خیلی چیزا رو معک می‌زدم.
شما متولد 62 هستی تا جایی که
می‌دونم. آریان متولد چه سالیه؟
من 29 5 70
70 هستم. خب من اون 8 سال تجربه شما خیلی حرف
این آره این خب من خیلی چیزا رو آنالیز می‌کردم در واقع. به قول معروف اگر قرار بود یه جوری با هم دیگه یا مثلا یه جوری باشه، یه شکل شمایلی باشه که بخواد یه اتفاق بدی بیفته، باید تو این چند سال میفتد. از اینها بگذریم، حرفی که ما روز اول زدیم الان هم داریم حرفا میزنیم اینه که آقا ما هیچ قرارداد دستنویسی با هم دیگه نداریم.
دلی بوده هرچی بوده.
اگر واقعا این بنده باشه که همیشه هست و تا آخر عمرم هست، اگه نباشه خب معلومه که قضیه از بین میره و هیچ شکل خوبی نداره. و اینکه حالا ما ببینید
مشکل خودمون بوده که
آره دقیقاً همین صحبت سر همین. علاوه کاری شما دارید میفهمید که میگه آقا خب شما خودتون تنظیم کننده اید، ولی شما به اینم فکر کنید که اگر واقعا الان ببینید اسم پازل بند کی شنیده شده، درست شد؟
نه.
ولی خب یعنی واقعا فکر کنید مثلا حتی اگر مثلا روزی رسیده که دیگه حالا پازل بند آلبومش اومده بیرون به اسم پازل و خیلی هم شنیده شده، بعد ما دو تا خواننده نداریم که یکی بگه آقا فلانی داره میخونه که این داره شنیده، ایناست باعث خیلی اتفاقات میفته، خیلی اتفاقات میشه. میبینید وقتی که طرف میگن آقا تنظیم آریان بهاری در گروه پازل خیلی خوبه، نمیگن تنظیم آریان بهاری و آقای ایکس خوبه، میگن تنظیم آریان بهاری به تنهایی در گروه پازل خیلی خوبه. یا یعنی که میگن صدای علی رهبری در گروه پازل، حالا من نمیخوام از زبون
مثال
مردم
زدیم
مثال دارم میگم اصلا خوبه، دوست دارن مردم. خب این یعنی که این دیگه وقتی که به قضیه دیگه اسم دیگه ای در کنارش نمیاد، این قضیه باعث میشه که دیگه آقا در گروه آریان که خواننده نیست، من هم که تنظیم کننده آنچنانی نیستم در عده آریان، پس در نتیجه من فکر نمی کنم که من اینو دارم در اصلا از بیرون نگاه میکنم و نه اینکه بگم در گروه. الان اگه میخواستم اونجوری احساسی حرف بزنم میگفتم نه آقا ما با هم دیگه عهد بستیم، مثلا همین چیزی نیست.
خب پس از مناسبت های هنری و سابقه تون و استعدادتون و کاری که دارین انجام میدین با هم مشکل ندیم، ولی در رابطه مسائل اجتماعی و زندگی و اینها هم فکر نمی‌کنین که یه وقت بخواد اتفاقی حاصل بشه، مثلا گیریم آریان بیاد متأهل بشه، این باعث بشه که اصلا از این کار هنریش بیفته؟
خب اینجا شد یه من توضیح بدم. من فکر نمی‌کنم این دسته اتفاق بیفته. خب این یه پروسه‌ای که همه تو زندگیشون دارن، بالاخره پیش بره اتفاق میفته. ولی خب ما صحبت حتی آینده هم کردیم با هم. خب این مسئله خیلی واسه ما مهمه، چون هدفمون، تلاشمون.
خب من همین حرفا رو زدم که این صحبت ها رو از شما بکشم بیرون، صحبت آینده هم پس کردید. مردم دوست دارن اینا رو بدونن.
بله بله، 100 درصد.
خیلی لذت بخشه واسه شنونده
ها. ما جونمون، زندگیمون و همه وقتمون رو واسه گروه موسیقی، هدفمون واسه گروه پازل، یعنی واسه جفتمون گذاشتیم. پس در نتیجه فکر نمی کنم هیچ عاملی، هیچ دلیلی، هیچ عاملی بخواد این قضیه رو از هم بپاشونه. چون قبلی که این اتفاق، حتی مثال بزنم متأهلی اتفاق بیفته،
البته این یه مثال بود،
بله بله مثال
دیگه ممکنه باشه،
خب خیلی دوستش باشم بدونن، ولی قبلی که این قضیه متأهلی اتفاق بیفته، خب ما زندگیمون با این روی این روتین رفته، روی این روتین بوده. خب این هدفمون خیلی مهمتر از این همه این چیز هاست و میام که فکر نمی کنم اصلا این قضیه باعث بشه که از هم بپاشه، چون ما درباره همون گفتم آینده صحبت کردیم که اگه بعدن، یعنی خیلی سالهای بعد، که اگه قرار باشه جفتمون متأهل باشیم، ولی خب همین روتین کاری هست، ولی خب روی نظم و قانون دیگه ای اتفاق میفته، ولی همیشه قول میدیم که پاورجا بشه.
خب ما دوست داریم، هوادارتون دوست دارن که همیشه شما رو با هم دیگه ببینن.
بله.
این گروه پازل ایشالله حفظ بشه و روز به روز شاهد شکوفایی، کارهای بهتر، کارهای هیت‌تر و خیلی عالی از شما باشیم. خیلی متشکرم که شرکت کردین در این مصاحبه، وقتتون رو واسه ما گذاشتین. خواهش میکنم اگه حرفی دارین، صحبتی دارین، بفرمایین در پایان و خدافظی کنین.
علی جان شما بفرمایید.
خب حرف آخر این که بیشتر من هم صحبت هم خب همون بحث مردمه دیگه، این که آرزو دارم که کاری، اتفاقی که در واقع پازل بند رقم میزنه، چیزی باشه که مردم دوست داشته باشن. چون شرط اول ما گذاشتیم مردم، و مطمئن باشن مردم که واقعا ما داریم تو این قضیه تلاشمونو میکنیم. امیدوارم که اون تلاشی که میکنیم جوری باشه که مردم دوست داشته باشن، چون به هر حال مردم ایران وقتی یکی دوست داره ازش حمایت میکنن، و وقتی حمایت بشیم یعنی که آقا واقعا ما رو دوست داره. این حس وقتی که درون ما به وجود میاد، به خدا همه خستگی ما میره بیرون، و امیدوارم که فقط همین اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. آریان جان شما اگه صحبتی دارید.
صحبت که والا زیاده، ولی به خاطر تایم صحبت هم اینه که خب ادامه صحبت علی، دقیقا همون صحبت که علی گفتش، و به عنوان جمله آخر این که ما تمام سعی و تلاشمون میکنیم که بهترین کار رو واسه مردم ارائه بدیم و اینکه دوست داشته باشن.
خیلی متشکرم جناب رهبری، جناب بهاری، ممنونم از شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که وقتشون رو به ما دادن، ما رو تحمل کردن. خدا نگهدار.
دلم عاشق عاشق شدنه، تو گردنت هنوز اسم منه، نمیشه تو برام عادی بشی، دلم از قفسش داره پر میزنه. دلت بنده که دل ببره، دلم از همه جا بیره.